أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. در دومین بخش از 36 جلسه توحید امامیه هستیم. یکی از دوستان در جلسه پیش سوال پرسیده بودن راجع به اینکه آیا بحث عالم زر در کتاب شریف بهار آمده است یا نه، و اگر آمده تحت چه عنوانی. خب تحقیقشون رو با هم دیگه بشنویم ببینیم چه فرمایش میکنن. بله بفهمین استفاده.
بسم الله. علامه مجلسی رحمت الله علیه چند جای بهار این موضوع رو آوردن. اولین جایی که پیشون اشاره کردن جلد 3 کتاب توحید از صفحه حدود 270 به بعد و تو احادیث مختلف که اینجا رو من یادداشت کردم، حدیث 4 تا 13 این بحث رو آوردن. این زیر کتاب توحیده. جای بعدی که ایشون باز اشاره کردن جلد 5 کتاب عدل.
عنوان اون باب اولی که فرمودین خاطرتون هست؟ دین حنیف و فطرت. مجموعاً 22 روایت در جلد 3 صفحه 276 تا 283 روایاتیه که نقل کرده. دوم در جلد 5 در کتاب العدل از صفحه
225 تا 276
تحت عنوان
التینت و المیثاق.
بله
67 روایت نقل فرمودنشون که اینجا قولهای از علمای مختلف هم ایشون جمع‌آوری و مورد بررسی هم قرار میدن.
بله
باز یه جای دیگه جلد 61 تحت عنوان طلب و مخلق الارواح قبل الاجساد حدود 29 تا روایت هم اینجا ایشون نقل کردن.
پس در 3 جلد بها روایاتی در موضوع عالم زر، بحث فطرت، دین حنیف ذکر شده. دست شما در نه. یه سوال دیگه هم جلسه پیش طرح شد که شما طرح فرمودین ولی واردش نشدین. الان چون این عنوان 3 که فرمودن باز به اون سوال مربوطه، اگه اجازه بدی اشاره بکنیم. سوال این بود که ما در بحث ارواح و اجساد در عوالم قبل چی گفته بودیم که برای شما ایجاد سوال شد در اون مرحله؟
این موضوع بودش که در عالم ارواح قبل از اینکه روح بشونه بود جسم چیز بودش اسمش این آن شناسونده شده بودش، یه سری تجربیاتی داشته. بعدش یه روایت از امیر بود فکر میکنم اینجا بودش که حالا بین تقدم و تأخری که حالا آدم ارواح بوده یا جسم کدومشون تقدم و تأخر بودن.
خب که ایشون فرمودن که نظری که گفته می شود نظری که گفته می شد مقدم است. کدوم بود که گفتیم به معارف نزدیکتره؟
ابن سینا. تو آقایون همه گفتم مولا صدر ولی ابن سینا سعید هم میگه.
خب که چی میگفت؟ تقدم
روحانیت و بقاست و جسمانیت و حدوث در واقع بعد از این گفت روح مقدمه بر جسم.
الان روح اول خلق شده یا جسم؟
اول روح خلق شده.
اول روح خلق شده
یعنی در واقع لباس لابس باشه که لباسی براش در واقع بشه.
حالا یه نکته ای رو در این زمینه، چون هم سوال ایشون بود هم الان این عنوان میگن عنوان خلق ارواح قبل الاجساده. یه نکته ای در بحث روح شما توجه داشته باشین که حقیقت روح یک چیزه ولی روح شؤون و مقامات مختلفی دارد. آنچه که ابتدا خلق شده است یکی از شؤون روح است. روح عقل پیش از جسد خلق شده، ولی اون روح حیوانی، اون روح مرتبه ای دیگر، مقامی دیگر، رتبه ای دیگر، با این تعابیر بگیم، او پس از اون خلق جسم به بدن اعطا شده است. ما قبلا در بحث معاد یه مجموعه جلساتی در موضوع روح صحبت کردیم، الان نمیخوایم واردش بشیم، ولی همینقدر چون در حد یک سوال بود، پس روایات قابل جمع است. اگر در بخشی از روایات شما ببینید سخن از روحی گفته شود که جسدی ندارد، ذره ای نیست که این روح برش سوار بشه، و در بعضی از روایات روحی به بدن داده می شود و نفخت و فیه من روحی، پس باید یه چیزی باشه که بهش داده بشه. اینا مقامات مختلف روحه. روح چند تا مقام داره؟ و این مقامات را افراد عادی کدوماشو دارن؟ کدوماشو ندارن؟ در مجموع بحث معاد روایاتشو خوانده ایم. اگر کسی یادش بود که مراجعه بکنه به جزوش، اونایی که یادشون نیست انشالله در سری بعدی بحث معاد به این بحث میپردازیم. بحث روح خیلی بحث جالبیه، یعنی کلی حرف از بحث روح مانده که بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، که اصلا در اون حیطه بحث معاد هم گفتگوی نشده. حالا خوبه یه نکته تربیتی هم در این ذیل داشته باشیم. ظاهراً حالا اینو من اینجوری یادمه که به شکلهای مختلفی نقل شده که مرحوم آقای علامه کربازشیان از ایشون سوال پرسیده شده، یا مثلا کس دیگه گفته ایشون گفته. یه بارم خود من که با ایشون صحبت میکردم باز همینو ایشون اشاره میکردم. ظاهرا یکی از تیترهای تربیتی ایشون، یکی از به اصطلاح سرفصلای تربیتی ایشون، بحث بقای روح بوده. یه سوالی هم باز هفته پیش یکی از بزرگواران پرسیدن راجع به اون فایل اخلاقی که یه نوبتی پخش شده بود و بحث شد، که مثلا از این چه برداشتی بکنیم. خوب اینجا این دوتا بحث رو با هم تلفیق کنیم. ببینید، ما یه چیزی داریم تحت عنوان بقای روح. اگر بقای روح باور شود و درست این حقیقت وجدانی فرد بشه، احتمالاً سبک زندگیش متفاوت می شود. شاید احتماله رو یه ذره محترمانه گفتم، نه واقعاً متفاوت می شود دیگه، با اون بحثی که راجع به هدایت خدای متعال گفتیم. بقای روح یعنی چی؟ یعنی بحث ابدیت. یعنی بحث ابدیت. بحث ابدیت از یه جهت شما را به استراب خواهد انداخت، از یه طرف در شما آرامش ایجاد میکنه. منظورم استراب دفعتن نیست، یعنی ممکنه من الان از این که چرخ ماشینم وردن مضطرب بشم، این ماره کم ظرفیتی منه، ولی با توجه به موضوع بقای روح و این که شما بپردازید به تربیت خود، شما دوچار استراب نمیشید. چرخ ماشین تو بردن، ابدیتی تو که بین نبردن که. فرض میکنیم خونه داتیش گرفته، ابدیتت که از بین نرفته. فرض میگیریم یک عزیزی را از دست دادی، زندگیت که نابود نشده. اصلا زندگی اینی که ما راجبش تعریف میکنیم نیست، زندگی چیز دیگه است. به یه معنای این کارهایی که ما میکنیم اینا زندگی نیست. ببین خب این آرامش میده. از یه طرف در یه چیزایی در آدم ایجاد استراب میکنه. مثلا شما فرض کنیم مبل ما رو شماست. همینجوری اگه به یه نفر بگم آقا پشو رو مبل من راضی نیستم رو مبل من نشستی. مثلا همینجوری آدم مضطرب نمیشه. اما اگه توجه به ابدیت پیدا کنه وقتی بهش میگن رو مبل من نشستی بلند شو آدم مضطرب میشه. چون میگه این مربوط به ابدیتمه. اینو اونجا باید تسویه حساب کنم. یه نفری در مسیر تحصیلی، مسیر مالی مونی که میخواد نمیشه. میگه این که ابدیت نیست. حالا نشده دیگه. نهایتش 50 ساله. 70 ساله. عمرش کوتاه‌تر باشه دیگه مثلا یکی شما ان شاء الله عمرتون دراز باد. مثلا فرض کنیم من اگه خیلی جوان بشم میگم 40 سال عمر بکنم. خب بعدش چی؟ پس از یه جهت باور به بقای روح وقت مرحوم آقای علامه روی خیلی تاکید میکرد. توی کتاب حکایات استادم که یه بار معرفی کردم این بحث بقای روح در کتاب حکایات استادم خیلی مورد توجهه که شما مضطرب نشون میز شکست دیگه. ببین من اولش گفتم گاهی من به خاطر کم ظرفیتیم حالا میز بشکنی خود به هم میریزم، ولی در طول زمان احساس کنی اتفاقی نیفتاده، چیزی نشده. ببین با این نگاه بقای روح استراب ها کم میشود. شما یک آرزویی داشتی، آرزوت این بوده که این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، این اتفاق بیفته، حال نیفتاد. در نگاهی که خب این دنیا من دیگه وقت دیگه ای ندارم، آخه من مثلا تا حالا کیشو ندیدم، الان مضطربم، ندیدم، عمرم داره تموم میشه. ببین با این نگاه بله، ولی با نگاه بقای روح حالا ندید، اتفاق نیفتاد. ولی این روح باقی است، انقدر کیش ها میبینی انشاءالله منتها تو اون عالم. پیشنهاد میکنم در موضوع بقای روح به زبانهای مختلف، داستان، حکایت، قصه با اطرافیانتون کار کنید، با بچه هاتون کار کنید. این به این معنا نیست که اون تکلیفه رو یادتون باشه ها، این به این معنا نیست که شما اگر خیلی معتقد به بقای روح بودی حتما عروست هم اینجوری میشود. همه این پیغام هارم بدی ممکنه نشود. ولی شما اگر خیر کسی رو میخواین بقای روح رو درش تقویت کنید. توجه به بقای روح، توجه به این که بابا اتفاقی نمیفته، اصلا خیلی تلخه، خیلی درد وجود داره. الان این عزیزمون که بدنش درد میکرد و حالا الحمدلله کارای درمانی داره انجام میده حالش خوب بشه، با توجه به بقای روح میگه آقا هر دردی که میکشی در حالی که مؤمن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستی، یا داره مقام تو میبره بالا، یا کفاره گناهانته، یا داری اجری میبینی، یا به جهت این اذیتی که میشی خدا یه خیر کثیری در دنیا یا در آخرت میخواد بهت بده. این با اعتقاد به بقای روح ببین چه احساس آرامشی میکنه. بی اعتقاد به بقای روح میگه همین دو روزه دنیا رو هم میخواستیم بریم فوتبال بازی کنیم تنمون درد گرفت نمیتونیم بریم، چون همین فرصت رو باید داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه اون تکلیف انجام شد، سوال خوب شما رو هم به این بهانه صحبت کردیم. بریم ادامه بحثمون. تیتری که گفته بودیم این بود که معرفت فطری صنع خداست نه فعل انسان. چند تا روایت در ذیل اینم عرض بکنیم بریم تیتر بعدی. روایت اول، میدانید که این بحث معرفت فطری در دعاها و روایات زیادی نقل شده، حالا ما بعضیاشو عرض میکنیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام، کافی شریف جلد 163، المعرفتو من صنع من هیه. میگه از حضرت پرسیدن معرفت صنع چه کسی است؟ قال من صنع الله لیس للعباد فیها صنع. کار خداست. بندگان در معرفت هیچ نقشی ندارن. روایت دوم همون کتاب شریف کافی 164، امام صادق علیه السلام: لیس لله علی خلقه ان یعرفوا. شناخت خدا بر عهده انسان نیست. وللخلق علی الله ان یعرفهم. بر خداست که معرفی کند خودش را به مردم. ولله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلوا. حق خدا بر مردم این است که وقتی خودش رو به اونها تعریف کرد، اونها چیکار کنن؟ بپذیرن. روایت دیگر، این روایت خیلی جالبه، کتاب شریف محاسن جلد 1 از 2 جلدی ها 315 حدیث 624، وجود مقدس امام صادق علیه السلام: لم یکلف الله العباد المعرفه. خدا بندگان را مکلف به معرفت نساخته. خب تکلیفی که نداری، حالا خودت راهی داری. ولم یجعل لهم الیها سبیلا، هیچ راهی هم قرار نداده، هیچ راهی قرار نداده. یه پرانتز کوچیک باز کنم، اگر قرار بود که بندگان برای رسیدن به معرفت خدا نیاز به طی مسیر داشته باشن، وقت اصلی ترین سوال و اولین ترین سوال این بود که آیا همه میتونن این مسیر رو برن یا نه؟ همه میتونن این مسیر رو برن یا نه؟ حتما کسی که باید مثلا ادبیات عرب بلد باشه باید این مسیر رو بره. کسی که ادبیات آفریقایی بلده نمیتونه بره. حتما کسی که رشتهش جغرافیا باشه مثلا باید بره. کسی که رشته دیگه میمانن. اصلا خدا در این مسیر راهی قرار نداده. فطرت را من ایجاد نمی کنم. من میتونم حذف کنم؟ حذفم نمیتونم. آیا بالفعل بودنشو میتونم بالقوه بکنم؟ بالفعل هست. ببین، یعنی حجت بر آدم ها تمامه. اگر حجت تمام نباشه روز قیامت بهم میگه تو چه این کار کردی؟ میگم به این دلیل. میگم خب نفهمیدی، ارو نفهمی انجام دادی. ولی وقتی حجت برام تموم شد که دیگه ارو نفهمی نبوده که. روایت دیگر، روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، باز این روایت خیلی جالب و ویژه است. کافی 1 صفحه 86، حضرت فرمودند امام صادق علیه السلام: ان امر الله کله عجیب. همه کارهای خدا عجیب. الا انه، الا این که، قد احتج علیکم بما قد عرفکم من نفسه، الا این که به واسطه معرفی خودش بر شما حجت رو بر همتون تموم کرده. دیگه روایت تو این زمینه زیاد. این روایت روشن بود؟ به یه معنایی چه بسا شما از کارهای خدا سر در نمیارید، حقیقت حکمتهای الهی را متوجه نمیشین، کارهای خدا در پس پرده حیرت شماست، ولی خدا یه کاری کرده، حجت براتون تموم شد. اون هم اینه که خودش را به شما شناسانده. دیگه شما نمیتونی بگی من معرفت و شناختی نداشتم. حتی اگر پرده ها افکنده شده باشه، شما حکمت این بیماری، حکمت این زندگی، حکمت این مرگ را نفهمی. نفهمیدی ولی خودش را به تو شناسنده. تیتر سوم، معرفت فطری معرفتی صحیح و روشن است، نه شناختی مبهم. روایت، این روایت رو دو کلمه است، یعنی دو کلمه شو میگیم، کافی شریف 2:13 حضرت میفهمن اراهم نفسه، اراهم نفسه، الف راهم نفسه، خدا نفس خودش را به اونها نشان میده. این روایت رو یه توجه بکنیم، انقدر این رؤیت آشکار و بی نقص بوده که در روایت تعبیر رؤیت آمده. این با این نگاه به این تعبیر نگاه کنیم، اراهم نفسه، رؤیته. درسته که ما میگیم از این رؤیت چگونگی چه شکلی چیزی نمیفهمیم، درسته که میگوییم اون مکانیزم فراموشانده شده ولی آثار اون شناخت در وجود ما باقی مانده، ولی تعبیر روایت اراهمه، رؤیت معاینه. خب اگر این رؤیت هست یعنی ابهام نداره. شما تا زمانی که برای تو یه چیزی رو توصیف کنن ممکنه شما بگید برای من زوایاشو نگفتن، من از این دستگاه اطلاعاتی شنیدم ولی پیچیدگیهاشو، این که چرنگر برای من نگفتن، برای من مبهمه. ولی روایت میگه اراهم نفسه، دیده ای دیگه، جای شبهام نداره. این چند جمله رو یادداشت کنید، جالبه این. گرچه انسان، یادداشت می‌فهمید بعد توضیح هست، گرچه انسان و اختیارش در اصل ترکیب معرفت فطری و توجه به آن نقشی ندارد، اما اختیار و انتخاب انسان از جهتی در این مورد مدخلیت دارد. سنت خدا، بله بله، سنت خدا بر این جاری شده است که بر اساس نحوه سمتگیری و سمتگیری، همون جهتگیری و انتخاب انسان، او را از درجات مختلف معرفت الله بهره مند می‌سازد. معرفت الله از یه جهت در حیطه اعمال اختیاری انسانه، از یه جهت در حیطه اعمال غیر اختیاری انسان. از این جهت که شما راهی به معرفت خدا نداری جز پذیرش و قبول، کاری نمیتونی انجام بدی در حیطه افعال غیر اختیاری، چون صنع مطلق خداست. ولی از این جهت که شما، جمله‌ای که نوشتین چی بود؟ اگه یه فردی اختیارش را به کار بگیره، خودش رو در مقام تسلیم قرار بده، این قرار گرفتن در مقام تسلیم سنت خدا این گونه است که معرفت را افزون میکنه. تو معرفت را پایین نمیکشی یا تو معرفتت را افزون نمیکنی. سنت خدا این است که اگه در مقام تسلیم قرار گرفتی معرفتت افزون میشه. مقام تسلیم یعنی چی؟ مقام تسلیم از مثال، اجازه بدین یه مثال خانوما رو بزنیم، یه مثال آقایون که مثال کاربردی باشه، به قول یکی از دوستانمون عملیاتیش کنیم بحث اعتقادی رو. در مثال خانوم ها فرض کنیم یک خانومی با یک مسئله ای از مسائل شرعی، با یک حکمی از حکمهای قطعی، نه یه چیزی که حالا در شک که بالاخره اینا اول بخوریم یا اول نبخوریم، نه مثلا آراستن خود برای نامحرم، مثلا ورود و خروج، ببخشید، مثلا خروج با اذن شوهر در مواقع خاص که مورد نظر همه فقهاست و در همه موارد که اکثر فقها ها میگویند. فرض کنیم این خانم دوست دارد این عطر را بزند الان و میداند در مواجهه با نامحرم قرار میگیره، اصلا برای جذب نامحرم میزنه. خب سوال، این خانم میخواد معرفتش زیاد بشه، میخواهد خدا بر او جلواتی داشته باشد، نه به معنای جلوات عرفانی، نه خدا بر او بابهایی را بگشاید. بی اذن شوهر، در صورتی که مثلا فرض کنید موقعیت موقعیتی است که قطعا نباید مثلا از منزل خارج بشه، بی اذن شوهر بلند بشه بره در فلان جلسه معنوی و مذهبی شرکت کنه و اونجا یک ذکری را بگوید که خدای معرفت من را افزون کن، این مقام تسلیم نیست، این در مقامی است که طرف خودش فکر میکنه که من دارم، توجه میکنید، خودش فکر میکنه که من دارم کسب معرفت میکنم، در حالی که اصلا این راه بنبسته. ولی همین خانم در مقام اطاعت خدا، بارها قبلا گفتیم نه در بچه داری، نه در شوهرداری، نه در زنداری، نه در کارهای اقتصادی برای تأمین معاش زندگی، برای کسی کار نکنی. چون اون خانومی که برای نوش کادو میخره که وقتی نوش 20 سالش شد با ماشین بیاد دنبالش اینو از اینجا ببره مثلا بازار روز خرید کنه، بچه نوش 15 سالش میشه این به رحمت ایزدی میپیونده، بعد میگه خدایا من برای نوام کادو خریدم، میگم خب میخواستی اینو بگیری، بعد عمرت کفاف نداد نگرفتی، ول معطل. او خانومی که به خاطر شوهرش، نه به معنای شوهری که خدا فرموده ها، نه به خاطر این یه سر و دو گوش ترتمیز میکنه، جفت و جور میکنه، زحمت میکشه، مهمونای شوهرش رو پذیرایی میکنه، بعد 15 سال خدا نکرده شوهرش داره میره پاش میره رو موز، نمیگیم خربوزه، پاش میره رو موز میخوره زمین، این خانم میشینه میگه ببین من عمرمو حروم کردم به خاطر این آدم. مسیر عوضی آمدی عزیزم. از مثال آقایونش و برای همین امرار معاش، طرف زحمت میکشه، به در و دیوار میزنه، آبرو میذاره، خانمش که خبر نداره، این که نمیاد بگه من رفتم جلو در مغازه فلانی نشستم یا رفتم دم در اتاق رئیس گردنمو کج کردم که بتونم این مثلا مسافرت شما رو ببرم. میاد تو خونه همچین سینه میده جلو، خانم فکر میکنه مثلا این همینجوری تو خیابون راه میرفته، نمیدونه این بنده خدا چقدر خودشو به زمین و زمان زده. حالا اونایی که خودشونو میزنن به زمین و زمان، بعضی خدا برشون میرسونه زمین زمان هم نمیزنن، نمیدونه. بعد میاد هی خرج میکنه، هی وام میگیره، امروز این طلا رو میده، فردا اون نقره رو میده، فردا اینجوری میکنه. بعد 20 سال میبینه خانومه یه جور دیگه ای، حالا خانومه میگه میشالله پاش رو پوست خربوزه نمیره، ولی یه جور دیگه حالا اینو جا میاره. این اگر در مقام تسلیم حرکت بکنه با این آدم درگیر نمیشه. ممکنه شما ناراحت بشی بگی بابا بالاخره اشتباه کردم یا اشتباه کرد، ولی اگه همه سرمایت رو با این مصرف کرده باشی خطا رفتی. این جمله به درد جوونترا بهتر میخوره، مثل بنده که جوونم. کسی نمیگه شوهرتو دوست نداشته باشی یا خانومتو دوست نداشته باشی، نه، ولی عمر بی بازگشت رو برای این نذار. اگر خواستی نروی، چون خدا امر کرده که الان اطاعت کنی، نرو. اگرم خواستی بری، بدان اطاعت خدا نکردی، نه به خاطر این بمان نه به خاطر این برو. تو تربیت فرزندم همینه. الان که بچه کوچیک دارن، اونایی که انشاءالله خدا بهشون بچه کوچیک میده، اینو از صفرش در نظر بیارن. این همه شب بیداری برای چی؟ این همه پوشک برای چی؟ الان آمارو میتونیم از صابخونه بپرسیم که مصرف روزانه پوشکشون چقدره؟ حالا هفتگی چقدر؟ هزینه‌اش چقدر؟ این همه پوشک برای چی خرج میکنیم؟ اگر فکرت اینه که خب حالا بالاخره چیکار کنیم دیگه، آدم بابا بشه مامان بشه باید از این کارام بکنه، این خیلی سطحش متوسطه. نمیگم بده ها، بالاخره شما داری به یه انسانی خیر میرسونی، به یه انسانی که دستش به دهنش هم حیوان نمیرسه. ولی اگر اینو ارتقا بدیم، بیراهه نریم، این تذکرات یه وقت میگیم تو همون تذکرات نمونیم. الان اون بعضی قسمت‌ها دیگه مشغول شمردن پوشک‌ها میشن. سخن در این قسمت است که اگر معرفت را میگوییم در حیطه اختیار است، یعنی شما خودت را در موقعیت تسلیم قرار بده، در موقعیت تسلیم قرار بده. من یادمه، سلام، این جمله رو نه که الان، چقدر خانواده شما خوشحال شدن از حضور شما. این جمله رو نه که الان فکر کنیم مثلا من الان دارم برای شما میگم به عنوان یک کسی که دوست شماست و داره تعریف میکنه. من یادم اوائل ازدواج عین این توضیح رو برای همسر خودم دادم. گفتم ببین من خوب یا بد، برای من زندگی نکن، کاری که وظیفت انجام بده. همین فرصت هم داری برای این که به درگاه خدا تقرب پیدا کن. اگر جایی باید سخن من را گوش بدی، به خاطر من گوش نده، فردا دیدی من آدم خوبی عذاب در نیامده. اگرم خواستی خدا بهت بچه ای داد، خواستی بچه تو تربیت کنی، بچه‌ت هم برای اینکه یه روزی بالاخره ما پیر میشیم عصا میخوایم تربیت نکن. اگر توانستی طبق قواعد بنویسی که برای چی این کار رو انجام بدی، بنویس ما برای چی تربیت میکنم، برای چی از خدا طلب بچه میکنم. زندگی آدم هایی که به موفقیت را با خطکش های دنیوی حساب نکنی، موفقیت خطکشش آخرتیه. شما نگاه میکنی اینجا ایشون میشه مدیر عامل ولی موفق نیست. ایشون بچه 5 تا داره به جای یه دونه ولی موفق نیست. ایشون خانه ولی موفق نیست. ایشون سرداره ولی موفق نیست. ایشون داراست ولی موفق نیست. خطکش خطکش قیامتیه. متاسفانه یا خوشبختانه این خطکش را به ما نشان نداده اند. پیغمبر فرمودند دوستان من کسانی هستند که ایمان آوردند به سیاهی روی سپیدی. گفتن یا رسول الله ما ایمان آوردیم به شما، اینجا خدمت شما نشستیم. حضرت گفتن شما که اینجا نشستی رد و شمس میبینی، تو که اینجا نشستی نیم شدن ماه رو میبینی. دوست من اون کسیست که سیاهی روی سپیدی بر اساس این معارف مکتوب به من ایمان می آورد. این خطکش رو ما نمی بینیم الان، خیلی آمون معیار را نمی بینیم، اما معیار را به ما میگن. امشب من به شما عرض کردم این حجت طبق روایت بر هممون تمامه. بی برنامه موفق نمی شوی و موفقیت به خطکش های دنیوی نیست. بی تلاش به جایی نمیرسی و به جایی رسیدن بر اساس خطکشای دنیوی نیست. میخواهید به جایی برسی؟ روایت عجیبه، این روایت فوق‌العاده است. من حالا یه بار روایتشو پیدا میکنم، این متنشو خدمتون میدم، الان مضمونشو عرض بکنم. روایت داره اومد پلو حضرت صادق علیه السلام، اگر معصوم رو درست بگم فکر کنم از صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبه. اومد پلو حضرت صادق علیه السلام گفت آقا این مردم ما رو به واسطه ایمان به شما و پیروی شما و منتسب بودن به شما شماتت میکنن. میگن این آج آقا متدینه، این آج خانوم هم هنوز داره با چادر میره، این آج خانوم هم هنوز جلسه شب جمعه میره درس توحید گوش میده. بابا ول کنین قصه. حالا اومده پلا حضرت میگه انتظارش چیه؟ حضرت بگن حالا به تعبیر من عزیزم قربونت برم، چقدر زحمت افتادی، دوتا تیکه بهت انداختن، دوتا متلک بهت گفتن، تهدیدت کردن که آبروتو میبریم، هزار تا از این حرفا بهت زدن، ناراحت نباش، بیا در آغوشم، بیا امروز دوتا سکه بهت میدیم، فردا بیا سر سفره. حضرت صادق علیه السلام برگشتن گفتن کی گفته شما منتسب به مایی؟ کی گفته شما منتسب به ما؟ منتسبان به ما شدید الورع اند. تعبیر حضرت اینه، شدید الورع. شدید الورع یعنی چی آقا؟ ورع با تقوا تفاوتهایی داره. شدید الورع اند، با ورع بودن با تقوا بودن فرقش در چیه؟ شما در تقوا مواجه میشوی با لیوانی که توش زهر نمیخوری، در ورع نمیدونی توش زهره یا نه ولی شک داری نمیخوری. حضرت میگن کسانی منتسب به من که شدید الورع. تو هنوز برای یک پوشش ظاهری، برای یک خارج شدن از خانه یا نرفتن از خانه، برای یک محبت کردن یا محبت نکردن تو تردیدی که خدایا من اگر الان مثلا این مهمونی رو نرم چون مثلا همسرم به هر دلیلی دوست داره من خانه باشم یا باهاش باشم یا در این سفر باشم اونجا نرم، خدایا مثلا تو عجب حکفرمایی داری میکنی بر ما مثلا خانم ها. گاهی من توی یه چیزا گیرم. عرضم رو خلاصه کنم که اون حاشیه هاشم جمع بشه. یه صلوات به وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
معرفت الله از جهتی صنع الله است بلا تردید، چون ما هیچ نقشی، ما هیچ نقشی نداریم در اعطای معرفت. از جهتی وابسته به اختیار ماست، چون کسی که در مقام تسلیم قرار میگیرد خدا به او معرفتش را افزون میکند. این مثال معرفت افزونتر رو خواهش کنم به عنوان یه تکلیف. جستجو کنید داستانها و حکایاتی که شبیهشو در ذیل برخی آیات قرآنی هم در تفاسیر آمده. داستانها، روایات، توضیحات، حکایاتی که نشان میدهد افراد با قرار گرفتن در مسیر تسلیم و بندگی خدا معرفتشون افزون میشه. اگر این مطلب رو شما با این که با تأخیر رسیدین قدم سر چشم ما گذاشتین تشریف آوردین، ولی اگر این مطلب رو شما تو مغز تبدیلش کنید به یک کلید طلایی، انقدر درا رو باز میکنه. خود ایشون که با تأخیر آمده الان ازش بپرسیم میگه من خیلی تو زندگیم لطفها خدا به من عنایت کرده به واسطه مادرم. میگه من برای مادرم کم نمیذارم، خدام ابواب رحمتش رو بر من گشوده، زندگی خوب بهم داده، همسر خوب بهم داده، بچه های خوب بهم داده. خب من به جای این که هزار تا کار دیگه بکنم رفتم خدمت به مادر کردم، خدا ابواب رحمتش رو بر من گشوده. حالا اگر شما که یه همچین شاه کلیدی داری، یه همچین گوهری داری خدمت به مادر، رفتی گفتی مادر برای من از خدا معرفت خودشو بخواه، گفتی مادر امروز دارم میبرم روضه از زهرا، وقتی خوب دلت شکست به خدا بگو خدایا معرفت صاحب الزمان به این پسرم و خانوادش بده، بعد یه اتفاقایی برات میفته، چون معرفت خدا که اندازه و شکل و قیافه نداره، باید اینا رو خواست در مواقع استجابت دعا. ممکنه مادر آدم به آدم بگه ایشالله علی رضا جان دست به خاکستر میزنی طلا بشه، خب داره میشه الحمدلله. بگو مادر برای من راحتی سکرات مرگ بخواه. اگه دل مادرت نمیگیره، آگاهی بعضی مادرت ها اسم مرگ میاری حالشون بد میشه، بگو مادر برای من مجاورت در کنار امیرالمؤمنین بخواه. اینا که بهتون میگم بعضیاشو مثلا الان یه جمله میخوام بگم، اینو مثلا من یه سفر چند روزه اینو یاد گرفتم، این از اون سفر فقط اینو یاد گرفتم، بعضیاش میخوام بگم خیلی عقبه داره. از خدا برای من جنات و نعیم بخواه، از خدا برای من خلد برین بخواه. خدایا من بهشت معمولی نمیخوام، مادر از خدا برای من یک خانه‌ای بخواه که هر سویش به خانه‌ای که از اهل بیت علیهم السلام مجاور و دیوار داشته باشه، مجاورت داشته باشه. چه نبوده تو حساب کتابای من؟ معرفت وابسته به تسلیمه. تسلیم یعنی هرچه بندگیه. نهج البلاغه داریم؟ نهج البلاغه داریم؟ یه دقیقه لطف کن. یک خطبه امیرالمومنین علیه السلام دارن 175، یادم نیست برای شما گفته باشم، حالا اگر یه وقت اشاره کرده باشم، یه تعبیر داره. من وقتی میخوام توضیح بدم من میگم به نظر میرسه، یه کاریو شروع کردم، حالا اگه عمرم کفاف داد دارم کلیدهای تربیتی نهج البلاغه رو در میارم، یعنی بگم سرفصل بخوام بدیم چی باید بگیم. من به نظرم میرسه این یکی از کلیدها و یکی از شاخصهای تربیتی امیرالمومنین علیه السلام. خدمت وجود مقدسشون صلوات خط بفرمایید.
صلی علی محمد.
در این نهج البلاغه شریفی که به من دادن ترجمه مرحوم آقای دشتی خطبه 176 تعبیر اینه، اگر میتونید عربیشو بنویسید بنویسید، اگر نه مراجعه بفرمایید بعداً از نهج البلاغه این رو پیدا کنید. و علمو خطبه ها و علمو انهو و علمو انهو ما من طاعت الله شیعون و علمو انهو ما من طاعت الله شیعون، بدانید که چیزی نیست از طاعت خدا مگر اینکه الا یعتی فی کرهن، مگر اینکه همراه با چیه؟ کراهت، سختیه، تلخیه. تعبیر حضرتون یا کنید وَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ تَاعَتِ وَعْلَمُ أَنَّهُ مَا مِنْ تَاعَتِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ، هر چیزی که دستور خدا درش هست یه سختی داره، بالاخره زحمت داره. بعدیش وَمَا مِنْ مَعْسِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ، هیچ معصیتی نیست از معصیت ها و ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوتن، الا یعتی فی شهوتن، مگر اینکه همراه با شهوت و خواسته دله. طرف میخواد تنبلی کنه بر اساس خواسته دله، میگه دلم میخواد الان این کارو کنم، شهوته. اگر قرار باشه بندگی خدا بکنی شک نکن که باید به زحمت بیفتی. کی گفته بندگی خدا با راحتی همراهه؟ کی میگه اگر کسی چادر داشته باشه همه جا میتونه بره؟ بعضی مادرها به اشتباه بچهشون میگن با چادر عزیزم همه کار میشه کرد. واقعا نمیشه. چادر محدودیت نیست. کی میگه محدودیت نیست؟ محدودیته. چهره مذهبی داشتن محدودیت میاره. بخواهی بندگی خدا بکنی مگه میشه بهت متلک نندازن؟ مگه میشه تو رو پذیرایی کنن؟ مگه میشه استقبالت کنه؟ اگه قرار بود اتفاق بیفته برای بندگان بهتر از ما میافتاد، برای اهل بیت میافتاد. پس اگر میگوییم تسلیم مراتب معرفت رو بالا میبره، تسلیم به تعبیر امیرالمومنین چون مساوی بندگی خدا میشه. ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کر، هیچ چیزی، حضرت تعبیر شعی به کار میبرن، نمیگن اون تسلیمایی که سخته. شما میدانید ماها، دقت کنین ماها درجاتی از اسمت را داریم. شما میدونستی درجاتی از اسمت داری آقا؟ الان من برای توضیح میدم. آفرین، ما بعضی از معصیت ها رو قطعا انجام نمیدیم به لطف خدا، به عنایت صاحب الزمان. من فکر میکنم من که تسلیم خدا، برای این که من خدای نکرده مثلا برهنه بیرون نمیرم، که معلومه که نمیرم. یه خانوم که آها ما دزدی که نمیکنیم، حالا یه دوتا غیبت هم نکنیم، تو اون دزدیه تو معصوم من اندلاهی، اهل دزدی نیستی، ولی تسلیم تو این غیبت شنیدنه و غیبت کردنه. میگه خدایا مثلا من تو گوش بچه‌م که نمیزنم. خدایا من مثلا چه میدونم اموال شوهرمو که به برادرام یواشکی نمیدم. خب معلومه که این کارو نمی‌کنی. همچی خیلی خودت یه اتفاق ویژه‌ای نیفته در مورد خودت. تسلیم تو اونجاییه که میگن بابا زحمت داره این آرایش رو پاک کنیم الان تالار بیایم بیرون. آخه همه رفتن، این خدمتکارای تالار میان همه مسخره میکنن آدمو، بریم دیگه. این تسلیم تو اینجا معلوم میشه. اللهم صل علی محمد.